بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث درباره مکان نمازگزار صاحب عروه دو تعریف برای مکان کرده، یکی ما یستقر علیه المصلی، دوم ما یشغله الانسان من الفضا. ما یستقر علیه المصلی چیزیست که مصلی سنگینی وجودش روی اون افتاده، حالا زمین باشه، فرش باشه، تخت باشه، خلاصه چیزی که مصلی بر اون قرار گرفته، بر اون استقرار داره. تعریف دوم این است که فضایی که مصلی اون را اشغال میکنه. نسبت بین این دو تعریف عموم و خصوص من وجهه. گاهی ممکنه که ما یستقر علیه المصلی مباح باشه ولی ما یشغله من الفضا حرام باشه، مثل کسی که در خانه خودش تخت مانندی مثلا با پایه‌هایی نصب کرده ولی مقداری از این تخت را از پنجره برده بیرون، که از پنجره به بیرون مال غیره، بدون اجازه اون یه مقداری از این تخت را، از این مایستقر علیه المصلی را از پنجره برده بیرون، چون بیرون پنجره مال غیره، هم زمینش مال غیره، هم فضاش مال غیره، اما این تخت پایش مال خودشه، خود تختم مال خودشه. بنابراین ما یستقر علیه المصلی مباحه، اون چی که مصلی بر اون استقرار داره مباحه، تخت و پایه‌های تخت مال خودشه، اما اون فضایی که در اون فضا حرف میزنه و نماز بخونه اون فضا مال غیره. بنابراین اینجا ما یستقر علیه المصلی مباح ولی فضا حرام است. گاهی هم به عکس، فضا مال خودشه ولی ما یستقر علیه المصلی مال غیره، مثلا مثل در زمین خودش که زمین مال خودشه، فضا هم تابع زمینه، زمین مال خودشه، فضا هم مال خودشه، ولی فرشی انداخته، فرش مال غیره، روی اون فرش نماز بخونه، تخت غیر آقای گذاشته اونجا زیر پاش، روی اون تخت نماز بخونه. ما یستقر علیه المصلی مال غیره ولی فضا مال خودشه. اینم از این طرف ماده افتراق، گاهی هر دو مال خودشه، گاهی هر دو مال غیره. اگر بره بیرون پنجره و اونجا تخت بذاره، اونجا نماز بخونه، هم فضا مال غیره، هم مایستقر علیه المصلی مال غیره. اگر تو خانه خودش تخت بذاره و فرش به نماز بخونه، هم فضا مال خودشه و هم مایستقر علیه المصلی مال خودشه. بنابراین دو تعریف با هم دیگه افتراق دارن. دو تعریف در عروه هست. بله همین پنجره، از پنجره بیرون مال غیره، نخیر رفته اونجا نماز، تختی نصب کرده، پایه ها در اینجاست، تخت را پایه‌اش در ملک خودش نصب کرده، و وقت تخت را از پنجره برده بیرون، ولی تکیه‌گاه اون تخت به کجاست؟ به ملک خودشه، پایه ها مال خودش، پایه های تخت، تختم مال خودشه، تکیگاه تختم مال خودشه، بس ما یستقر علیه مال کیه؟ مال خودشه. ولی فضا مال کیه؟ فضا مال غیره. بله. خب بنابراین این دو تعریف که عرض شد، یکی ما یستقر علیه المصلی، یکی ما یشغله الانسان من الفضا یا المصلی من الفضا. خواستیم این دوتا نسبت را با هم دیگه بدانیم که نسبتشان عام خاص من وچه، قد یجتمعان و قد یفترقان. خب دیروز و پریروز عرض کنم که اقوال در مسئله و ادله و مبانی اقوال در مسئله به عرض رسید. امروز بخواییم بررسی کنیم با توفیق پروردگار، ببینیم کدام یک از این اقوال را بایستی اختیار کنیم. در ادله و مبانی برای اقوال ذکر شد، کدامش تمام و کدامش ناتمامه. از همان کلام آیت الله خویی علی الله مقامه شروع میکنیم. ایشان در مستند العروه، جلد دوم مستند العروه که همون اولش از بحث مکان شروع میشه، در صفحه دوم و سوم تفصیل داده بین این دو قسم از مکان. گفته اباحه مکان در اولی شرطه، اما در دومی شرط نیست. در اولی یعنی ما یستقر علیه المصلی، شرط هست که مباح باشه، اما دومی که ما یشغله الانسان من الفضا، فضا شرط نیست که مباح باشه. اگر فضا حرام هم شد نماز صحیحه. در اون اولی هم که شرطه، فقط در سجده اش شرطه، در قیام و رکوع و اذکار نماز شرط نیست. دلیل و ذالک، دلیلش چیه؟ شما فرمودن که ما نماز را که تحلیل میکنیم، نماز مرکب است از اذکاری و هیئاتی. اذکار قرائت نماز، ذکر رکوع، ذکر سجود، تشهد، سلام، خب اینا اقوال و اذکارن. اگر انسان موقعی که نماز میخوانه اگر فضا قصبی باشه یا محلی که نماز بخونه قصبی باشه، که وقتی که محل قصبی شد فضا هم تابع محله، در اینجا انسان که حرف میزنه، حرف زدن یعنی حرکت دادن زبان و لبها به این وسیله، تولید حروف و کلمات کردن. خداوند متعال در این گلوی انسان قسمتی را که به نام نای هست، قسوت الریه گفته میشه، طوری آفریده که هوای تنفسی موقعی که میره داخل میشه که خب آزاد، موقعی که برمیگرده در این قسوت الریه تارهای وجود داره، زائده های وجود داره، تحت اختیار انسان هم هست، انسان اونها رو به حرکت در میاره، هوای تنفسی که برمیگرده تقطیع میشه، یعنی صوت ایجاد میشه، مثلا صوت ایجاد، تقطیع در دهان، صوت ایجاد میشه، از ارتعاش اون تارها و زائده ها صوتی ایجاد میشه، اون صوت را زبان و لبها به کمک دندانها تقطیع میکنن. صوتی که تقطیع میشه تبدل به حروف پیدا میکنه، از انضمام اون حروف به هم کلمات تشکیل میشه، از انضمام کلمات و جمله و انسان حرف میزنه. خب این اقوال و اذکار به این ترتیب صورت میگیره، مثل سایر حرف زدن ها. ببینیم این در قصب، با قصب چه ارتباط داره؟ این نمازه، این اقوال مال نمازه، اما با قصب چه ارتباط پیدا میکنه؟ قصب رو ایشان معنی تصرف مال غیر معنا میکنه، بله این یک تموجی در فضا در هوا ایجاد میکنه، ولی ایجاد تموج و تحرک در هوا و فضا قصد نیست در نظر اور، تصرفی مال غیر نیست. اگر دو نفر در خانه کسی قصداً وارد شدن، یکی ساکت است یکی حرف میزنه، در نظر اهل عرف عقاب اون که حرف میزنه از عقاب اون که ساکته بیشتر نیست. از اینجا معلوم میشه به این که حرف زدن تصرفی مال غیر نیست. اگر حرف زدن تصرف در مال غیر میشد، باید عقاب اون کسی که حرف میزنه از عقاب اون کسی که ساکته بیشتر باشه دیگه، ولی که بیشتر نیست. ولو به دقت العقلیه حرف زدن ایجاد تحرک و تموج در فضای غیر است، ولی دقت عقلی میزان نیست، بلکه حاکم عرفه. از نظر اهل عرف ایجاد تحرک و تموج در هوا و فضای غیر تصرفی مال غیر نیست تا قصد باشه و حرام باشه. با این بیان تمام اذکار و اقوال نماز در جای قصدی که واقع بشه اشکال نداره، چون برای اینکه اقوال و اذکار با قصد توأم نیست، قصد نیست تا اینکه حرام باشه. این نسبت به اذکار. خیلی اما بریم سراغ هیئات. هیئات نماز رکوع و سجود و قیام، و حالا قیام رو حساب میکنه اول. ایشان میگن قیام مثل رکوع مثل سجود دو معنا داره، یک معنی مستری، یک معنی اسم مستری. معنی مستری ایستادن، به معنی مستری یعنی معنی حدثی داره، درش تحرکی هست، ایجاد مبدأ و تحرک هست. چنانکه رکوع دو معنا داره، رکوع رفتن این معنی مستری داره، خم بودن و در رکوع بودن این معنی اسم مستریه. کدامش جزء نمازه؟ ایشان میگه اون که معنی مستری داره جزء نماز نیست، اون مقدمه اجزاء صلاته. در صلات قیام لازم است، ولی قیام به معنی اسم مستری، رکوع جزء صلاته، ولی رکوع معنی اسم مستری، یعنی خم بودن نه خم شدن. فرق بین خم شدن و خم بودن، خم شدن معنی مستری داره، اما خم بودن اون اسم مستره. ایشان میگه اون که جزء صلاته خم بودن است، خم بودن. و ما داریم نقل قول، اشکال دارید به نقل یا منقول من یا به نقل یا به ناقل. خیلی حالا صبر کنیم، ما هم اشکال داریم به ایشان، حرف ایشان تمام بشه ما حرف ایشان داریم نقل میکنیم. اگر اشکال به کیفیت نقل جاشه، اگر نخیر اشکال به منقول من هست جاش حالا نیست. در کیفیت نقل کردن نقل کنیم اشکالی نیست، ایشان اینجوری میگن، در نقل اشکالی نیست، الان ما در برای نقل هست. خب ایشان میگن بنابراین اون قیام که معنی استمستری داره تصرف مال غیر نیست، اون رکوع که معنی استمستری داره تصرف مال غیر نیست، اون که شما میگید معنی مستری اون مقدمه قیام است. مقدمه صلات ما درس نمی کنیم، مقدمه اجزای صلات ما در خود اجزای صلات بحث کنیم، نه در مقدمه اجزا. به تعبیرشان هوی، هوی یعنی خم شدن، نهوز یعنی برخواستن. هوی و نهوز اینا مقدمات اجزای صلات هستند. مقدمات اجزای صلات واجبن، ولی وجودشان توسلی است. اگر واجب توسلی با حرامم جمع بشه موجب بطلان نیست، اون واجب عبادی است که اگر با حرام جمع شد باطل میشه، چون در واجب عبادی قصد قربت و تقرب معتبره، با حرام که جمع شد صلاحیت تقرب نداره. اما هوی و نهوز اینا مقدمات رکوعن، مقدمات سجدن. خب بنابراین حالا سجده باش کنار، بنابراین اون چی در قیام اسم مستری تصرف مال غیر نیست، رکوع معنی اسم مستری تصرف مال غیر نیست، پس اون که جزء صلات است با قصد توأم نیست، اون که قصد داره جزء صلات نیست که هوی و نهوز باشن که معنی مستری دارن، اینا رو میگذره فقط بیا به سجده. در سجده یک چیزی هست که اونجا ناچار میشه که قبول کنه که در جای قصدی باشه حرامه، در مستقر علیه قصد باشه حرام. چرا؟ چون سجده وضع الجبهه علی الارض، سجده معنای مستری در نماز اعتباری، یعنی سجده یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین، گذاشتن دستها و زانوها و پا بر زمین، گذاشتن، این معنی مستری داره. این معنی مستری تصرف مال غیره. اینجا ناچار میشه بگه که سجده با تصرف فی مال غیر، یعنی با قصد توأم میشه. بس اگر سجده کرد در مستقر علی روی فرشی زمینی که مال غیره، این مسلمان باطل میشه، برای خاطر اینکه سجده به همین معنی مستری داره، وضع الجبهه علی الارض، وضع الرکبتین یا یدین، مثلا اصابع رجلین، مثلا اونا ابهام رجلین بر زمین، خب این تصرفی مال غیره. اینه که اگر نماز بخونه سجده که میره در مستقر علیه اگر قصبی شد اون سجده باطل میشه، سجده باطل شد نماز میشه بدون سجده دیگه، نمازم باطل میشه. بله اگر نمازی هست که سجده نداره، مثل نماز میت، چشکال نداره در جای قصبی، در ملک قصبی نماز میت چشکال نداره. یا کسی که آریس اوریانه میخواد نماز بخونه، باید اشاره کنه به سجده و رکوع، سجده نره نماز اونم صحیحه. یک شخصی مثلا در یک جا نماز میخونه که این فرش یا زمین مال غیره، اما در مجاورت همین فرش و زمین خودش زمین مال خودشه، قرائت و قیام و رکوع را در مال غیر انجام داد، به سجده که رسید یک کمی کشید اون طرف روی زمین خود، فرش خودش سجده کرد، نماز صحیحه. بنابراین نشان نقل داره میکنه. بله باید بکشه، بله میکشه دیگه، بله همشه میکشه، بله همشه، بله اعضای سبعه، مساجد سبعه رو میکشه اون طرف، اونجا سجده میکنه. خب بنابراین این حرف ایشان معلوم میشه، ایشان میخوان فرمایند که بنابراین اگر فضا حرام شد که نماز صحیحه، مستقر علیه هم اگر قصبی شد به سجده و ببخشید به قیام و رکوع ضرر نمیرسانه، فقط به سجده ضرر میرسانه. این حرف ایشان فرمودن در حاشیه عروه، هم عروه گفته که شرط از مکان مباح باشه، حاشیه داره فرموده این شرط فقط در سجده است، در مستقر علیه باید مباح باشه، در بقیه جهان آخر این شرط نیست. این کلام آیت الله خویی بود، آقا مطالعه دیروز عرض کردن، آقا مطالعه فرمودید. حالا میخوایم ببینیم که این کلام درسته یا درست نیست. نقل تمام شد، حالا میخوایم ببینیم که آیا این مطلب درسته یا درست نیست. به نظر بنده میرسه که دو تا اشکال در این کلام وجود داره. یرد علیه اما اولاً ان المستفاد من کلامه، آن است که ایشان قصب را به معنی تصرف فی مال غیر میگیرند، چون میگن که در سجده در رکوع رفتن اون حرکت تصرف فی مال غیره، اما اون مقدمه رکوعه، از سجده برخواستن اون حرکت است، اون تصرف فی مال غیره و هاکذا. هر کجا حرکت هست میگه اون حرامه، اما جایی که حرکت نیست مثل قیام معنی استمستری، رکوع معنی استمستری حرکت نداره، اما رکوع رفتن خب حرکت داشت دیگه. بنابراین مستفاد من کلامه این است که ایشان قصد به معنی تصرف فی مال غیر میگیره، ولی فقهای ما قصد به اینطور معنا نکردن. یادتان هست که قصد چطوری تعریف کردن از جمله در شرح لومه جلد دوم؟ آره؟ قصد اینطور تعریف کردن که ولی استقلال یا علی استیلا علی مال غیر عدوانن، قصد من یک تسلط پیدا کردن بر مال غیر است، حرکت و سکون در اون ماخوذ نیست. اگر یک نفر خانه ای داره، من نگذارم بره به خانه اش، این قصد نیست. میخوام توضیح بدم، فقهای ما در کتاب قصد گفتن منع الغیر عن التصرف فی ماله قصد نیست. منع شخص از سوار شدن بر دابه خودش، یه نفر یه دابه داره، گرفتم نگه داشت نذاشتم بر دابه سوار بشه، من دابه رو قصد نکردم. یک شخصی خانه داره، دکانی داره، من نمیذارم بره تو دکان خودش، من دکان قصد نکردم. بس منع شخص از تصرف فی مالش قصد نیست. قصد نیست که بر اون دکان تسلط پیدا کنم، بر اون دابه تسلط. بله، اگر دابه را تحت استیلای خودم بیارم یا اون خانه را تحت استیلا، اون میشه قصد. قصد یعنی تصرف رسانی، استیلا علی استیلا علی مال غیر عدوانن، سلطه پیدا کردن بر چیزی که مال دیگری است عدوانن، میشه قصد. در اون حرکت نخوابیده. حالا سلطه که پیدا کرد بر مال غیر، چه اونجا بری بخوابی، چه بنشینی، چه راه بری، همش این سلطه، این سلطه شما بر اونجا که در حقیقت بودن شما در اونجا، گاهی اصلا نرفتید، قفلی به درش زدید، مثلا کسی گذاشته که زیر سیطره خودتان نگه داشتید. خلاصه استیلا بر مال غیر این قصبه، نه تصرف فی مال غیر. ولی یستفاد من کلامه که ایشان قصد معنی تصرف فی مال غیر میگیره، هر کجا حرکتی هست اون قصد حساب میکنه. مثلا به سجده رفتن چون معنی مستری میگیره دیگه، حرکت داره دیگه، اون میگه قصبه. اما در رکوع بودن میگه قصد نیست چون حرکت نداره. قیام به معنی اسم مصدر میگه قصد نیست. بس اشکال اول ما به ایشان این است که یستفاد من کلامه که ایشان قصد رو معنی تصرف فی مال غیر میگیره و تصرف رو مساوی با حرکت میگیره. هر کجا حرکت هست اون قصد حساب میکنه، هر کجا حرکت نیست قصد حساب نمیکنه. حالا اینکه تو نیست، قصد علی تعریف جمله فقهای ما این است که علی استیلا علی مال غیر عدوانن، مال غیر را زیر سلطه خود در آوردن. البته لازمش آن است که مانع بشیم از این که مالک تصرف کنه، اون لازم معناست، ولی معنای قصد استیلا هست بر مال غیر عدوانن. این به این معنا، به این معنا که شد دیگه فرقی نیست که قیام معنی مستری است، مستری هر کدام میکنه سلطه بر مال غیره دیگه، مصداق سلطه بر مال غیره. چه بنشینیم، چه بخوابیم، چه حرکت کنیم، چه ساکن باشیم، فرق نمیکنه دیگه. این استیلا بر مال غیر قصد، بنابراین قیامش قصد، مصداق قصد، رکوعش مصداق قصد، سجدهش مصداق قصد. من غیره فرق نمیکنه بینه که مستر یا است مستر بگیریم. این اولا. بله؟ ولی استیلام یاده دیگه، ولی این اولیه. نه یاد نیست، همون استیلام معنی تسلط داشتم. ثانیان، این اول اشکال اول بود که قصد به این معناست نه به اون معنا. ثانیان به این که ما قبول نداریم که در میان نماز مثلا رکوع جزء نماز باشه به معنی استمستری، ولی رکوع رفتن جزء نیست بلکه مقدمه جزءه. در قیام به معنی استمستری جزء نماز باشه، ولی ایستادن به معنی مستر جزء نماز باشه، چون نماز اول و حتی تکبیر آخر و حتی تسلیم به حسب روایات ما نماز از الله اکبر شروع میشه، در سلام ختم میشه. همه اینا اجزای نمازن. اصلا در مقابل معبود خم شدن عبادته، نه خم بودن. خود اصلا این مسئله است که انسان اون معنی مستری خضوع بیشتر میرسانه. نماز مظهر خضوع انسان در برابر پروردگار متعال، چون مظهر خضوع است. اما معنی مستری ایستادن به معنی مستر در برابر معبود، خم شدن در برابر معبود و از رکوع برخاستن دوباره به سجده رفتن، از تمام این حرکات چون مظهر خضوع و خشوع در برابر پروردگار، تمام اینا جزء نمازن. ایشون میگن خیر، اون خم بودن، رکوع معنی خم بودن جزء نمازه، اما خم شدن اون هوی جزء نماز نیست. نهوض از سجده مثلا جزء نماز اینطور نیست، اینو قبول نداریم، چون روایات ما داره بگه صلات تحلیل و حد تسلیم ماله و تکبیر و حل، مثلا افتتاح و حد تکبیر، افتتاح و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. روایات داریم که نماز افتتاحش تکبیره و تحلیلش تسلیمه، یا اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم. از اون استفاده میشه به این که این عمل که از الله اکبر شروع میشه و در سلام اختتام پیدا میکنه، کلش اینا جا صلات هست. بله، این دو تا اشکال بود که با آقای خوبی به نظرم وارده، و مثل همین اشکال به مستمسک هم وارده، چون آقای حکیم در مستمسک کلامش خیلی قریب است به کلام آقای خوبی. شما همینطور بخوام بگن، شما بخوان فرمایان که از کار قصب صلات نیست، قصب باشه قصب نیست، رکوع هم قصد نیست، همون رفتن سجده. من تا آقای خویی در سجده وضع الجبهه تعبیر کرده، ایشان مماسه جبهه با زمین. خلاصه هر دوشان کلامشان خیلی به هم قریبه، منتها آقای حکیم در آخر کلامشان دارن که مدرک ما اجماع است، چون اجماع داریم بر اینکه نماز در مکان قصبی باطله، پس کل نماز باطله، نه تنها سجده، هرچند دلیل اقتضا میکرد مثل آقای خویی فقط سجده باطل باشه، اما میگه اجماع چون دارم. آقای خویی اجماع رو قبول نداره، ما در باره اجماع بعدن بحث میکنیم. آقای خویی دلیلش همین بود که عرض کردیم، اما آقای حکیم میفرمان که از لحاظ این دلیل فقط باید سجده باطل باشه، ولی چون اجماع در مسئله هست که نماز در مکان قصبی اجماعاً باطله، از این جهت این کل نماز، چه قرائتش، چه قیامش، چه رکوع، چه سجود، در مکان قصبی باطله. برابر این اشکالی که باقی خویی وارد بود، باقی حکیم من قسمت از کلامش وارده. خب در اینجا حالا بریم سراغ کلام آقای داماد رحمت الله علیه. آقای داماد رحمت الله علیه در جلد دوی کتاب صلاتشان دیروز عرض شد، ایشان هم خب بالاخره میخواد به همه مبانی نماز رو درست کنه، حتی اون سجده هم درست کنه دیگه، همه رو میخواد درست کنه. ایشان میگه خب اگر بخوایم ما اجتماعی باشیم، که خیلی به اجتماعی ها میگن که تعدد جهت کافیست، ولو این که این عمل عمل واحدیست وجودن، ولی دو جهت داره، من جهت قصب من جهت صلات. از اون جهت که قصب تحت نهیه، از اون جهت که صلات متعلق امره، ولی تعدد جهت باعث می شود که این در حقیقت دو عمل حساب میشه، ولی او یک عمل است خارجن، ولی تعدد جهت این را مثل دوتا عمل می کند. اگر جدا جدا از هم بودن، استکاکی با هم نمی داشتن، چطوری نماز صحیح بود، قصدم حرام بود؟ حالا هم که جمع شدن چون جهت متعدده، از این جهت نمازش صحیحه، ولو در ضمن خواندن نماز مرتکب حرام و قصد شده. اجتماعی اینطور میگن. روی همین مبنا در مانانفی چند نفر گفتن نماز صحیحه. یکی صاحب حدائق در جلد هفتم حدائق اجتماعی چون هست گفته نماز صحیحه. مثلا سنی ها که میگن نماز صحیحه ولی مرتکب حرام شده، گفتیم سنی تو قائلن دیگه. یکی صاحب حدائق در جلد هفتم حدائق عرض کنم که گفته که نماز صحیحه، رویام اجتماعی بودن. یکیم علامه معلیسی در بهار جلد 80 دیروز عرض کردیم قابل است به اینکه نماز صحیحه ولی خب مرتکب حرام شده واسطه قصد. یکیم ملا محسن فیض کاشانی است در مفاتیح و شرایع احتیاط بران تحت مستحبیه، کار از اون نداریم، ما داریم فتاوا را عرض کنیم. یکیم ملا محسن فیض کاشانیه که ایشان هم در مفاتیح و شرایع گفتن که نماز واسه اون اجتماعی بودن. اینا همشان میگن ما تابع فضل ابن شازانیم. فضل ابن شازان که از اصحاب حضرت جواد و حضرت عسکری و حضرت هادی علیهم السلام، از علمای بزرگ 200 کتاب گفتن تألیف کرده. ایشان کلامی داره که کلام ایشان را در کافی در کتاب طلاق دیروز عرض کردیم که نقل کرده کلینی. ایشان گفته به اینکه نماز در دار قصبی صحیحه، تو همون اجتماعی بودن است. آقای داماد مرحوم فرمان اگه ما اجتماعی باشیم خود نماز صحیحه. این چند نفر هم اجتماعی بودن. امتناعی هم باشیم صحیحه. امتناعی باشیم چطور صحیحه؟ چون عده‌ای در مانانفی امتناعی هن، برای هم امتناعی بودن نماز را باطل دانستن. دیروز بعضش نام بردیم کی و کی دانست، گفتیم چند نفر واسطه امتناعی بودن گفتن نماز باطله. معلوم یکیش حاج آقا رضای همدانی بود، دوم صاحب جواهر بود در جلد هشتم، سوم نراقی در مستند. اینا چند نفرن میگن نماز باطله به واسطه این که این اجتماع امر و نهیه. این عمل واحد دو جنبه داره، من جهت تحت امره من جهت تحت نهیه، ولی تعدد جهت به درد نمیخوره چون عمل عمل واحده. این امتناعی شدن مثل مرحوم آخوند در کفایه که امتناعیه. امتناعی هم میگن که خب اینجا در این مجمع هم متعلق امر هم متعلق نهیه، چون اجتماع هر دو محاله باید یک شه بگیریم، یا امر را یا نهی را. وقت میگن نهی باید گرفت، دلیلشان چیه؟ نه دیروز ایچی عرض کردن ولی برکلن بر همین دست. اینا میخوان میگن که نهی دلالت داره بر این که اون منهی عن ترک بشه، ولی دلالت اون شمولیه، عموم شمولی داره. لا تشرب الخمر یعنی هیچ یک از افراد خمر را نباید بخوری. بس عموم نهی، عموم مستفاد من نهی، عموم شمولیه. ولیکن در طرف امر، امر وجود میخواد، علت اینکه اونو عدم میخواد، این انعدام طبیعت به این انعدام همه افرادشه، ولی امر وجود میخواد. وجود به همون یک فردم حاصل میشه. ای بگه که اقم الصلات طبیعت نماز میخواد، یه نماز بخوانی امتثال کردی، اما در نهی بخوای امتثال کنی تمام رو باید ترک کنی. بس امتثال در نهی به ترک همه افراده، امتثال در امر به ایجاد یک فردم حاصل میشه. این است که عموم مستفاده از نهی عموم شمولیه، ولی عموم مستفاده از امر عموم بدلیه. این فرق داره. این چنین که شد در مانانفی هم فرض است که این مکلف مندوهه داره، یعنی مکلف میتونه بره جای دیگه نماز بخونه. بحث ما در جایی است که میتونه جای دیگه نماز بخونه،
اگر کسی محبوس در زندان مضطره بعدن بحث میکنیم، در زندان قصری مثلا بعدن بحث میکنیم. بحث در اینجا است که این قدرت داره بره جای دیگه نماز بخونه. خب بنابراین نهی که میگه لا تقصب عموم شمولی است که باید هیچ یک از افراد قصب مرتکب نشی، حتی اون قصبی که با صلات توامه. اقم صلات می نماز بخون، اینجا قصبی برو جای دیگه بخون، جای دیگه میتونی بخونی دیگه. از این جهت نهی را بر امر مقدم میدارن و میگن اینجا این نماز امر نداره، این نمازی که در جای قصبی امر نداره، نماز که امر نداره که باطل دیگه. این مبنا مبنای امتناعی هاست، مثل صاحب جواهر، مثل نراقی در مستند، حاج غرزه حمدان در اسفار الفقیه، اینا از راه امتناعی بودن در بحث اصولی اجتماع امانعی، اینا از راه امتناعی بودن آمدن گفتن نماز باطله. آقای داماد رحمت الله علیه میخوان فرمان امتناعی هم باشیم میگیم نماز صحیحه. بله چرا؟ چون ایشان میگه وقتی که ما به ادله امتناعی ها نگاه میکنیم ببینید از چه جهت میگن نماز باطله، ادله شان را قبول نداریم. یکی این که میگن که از آدمی که نمازش با قصد توامه، قصد قربت متمشی نمیشه و در نمازم قصد قربت اعتبار داره، این است که این نماز باطله. این یک دلیلشان. دلیل خدشه میکنه ایشان، میگه نه قبول نداریم، قبول نداریم به این که چیزی که حرام شد مانع قصد قربت باشه. من حرف ایشان رو نقل میکنم، مطالعه کن. ما قبول نداریم برای خاطر اینکه خیلی از عوام ها با اینکه میدانن نمازی که میخوانن مشتمل بر جهت حرمت هم هست، لباسش خمسش نداده مثلا، خانش خمسش نداده مثلا، یا از جای حرام مال به دست آورده لباس خریده، بهشون هم میگیم ما که با لباس قصبی نماز نخوانید، ولی میرن قربت عین الله میخوانن، قربت عین الله میخوانن. بس معلوم میشه به این که اشتمال فعل بر حرام مانع قصد قربت نیست. اضافه میکنه عامه که در عبادات قصد قربت رو معتبر میدانن، ولی کلن قائلن که در جای قصبی نماز صحیحه، باطل نیست و صحیحه. بس معلوم میشه منافاتی بین قصد قربت و کونشی حرامن نیست. اگر منافاتی بود نمیگفتن که نماز صحیحه. این فرمایشان صحیحه یا صحیح نیست، سلام. این حرف ما نمیتونه قبول کنیم، هرچند بنده 12 سال به درس فقه و اصول آقای داماد رحمت الله علیه میرفتم و این مرد بزرگوار بسیار محقق و مدقق و دقیق بودن و ابعاد مسئله را از همه جهت خیلی کامل بررسی میکرد. حالا ولی من نمیتونم این قبول کنم که منافاتی بین قصد قربت و اشتمال فعل بر حرام، یعنی منافاتی نیست، یعنی تمشی قصد قربت منافاتی با حرام بودن نداره. اینطوری شما میگن تمشی قصد قربت منافات با حرام بودن نداره. این حرف اولش. حرف دوم، احتمال فعل بر معصیت هم منافاتی با قصد قربت نداره، روی همون جنبه اجتماعی هم. اینطوری شما میگن علل امتناع، یعنی روی جنبه اجتماعی ها. خلاصه ایشان میگن حرف ایشان رو میتونه قبول کنیم، برای خاطر این که ما این واقع باید بگیم نمیفهمیم که ایشان میگن تمشی قصد قربت با احتمال فعل بر حرام ممکنه. نه، اون عواما فعلشان دلیل نیست، عوام عوام دیگه، عوام اونطوریه. ولی یه نفر بود یه وقت بنده خودم دیدم شبای احیا اینا، البته مال خیلی وقت قبله، نه در قم، در غیر قم،
این مفاتیح می آورد و مفاتیح می خواند، دعاها را می خواند. بعد خودش گفت که این مفاتیح را من سرقت کردم. گفتم خب شما مفاتیح را سرقت کردیش تو با این دعا می خوانی؟ می گفت منافات نداره. خب این عوام، اینطور افراد، فعلشان دلیل نمیشه. خلاصه ایشان میگن که بله تمشی قصد قربت با حرمت دیگه منافات ندارن. اون حرف دومم که ایشان میگه منافات نبازونم نمیتونم قبول کنیم. نکته ای که در بحث ما هست این است که اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه، این اشکال بر جواهره، صاحب جواهر رحمت الله علیه چند دلیل ذکر کردن. در جلد هشتم مطالعه میکنید، یکی اجماع بود، بعد دو تا روایت بود، بعد همه امتناعی بودن. این اجماع را بخواهم بگیم، اجماع در مسئله نداریم ما، چون دو جور اجماع داریم ما. اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام، یک اجماع هست که اجماع اجتهادی و مدرکیه. در اونجا که مجمعین مطلبی گفتن، ادعای اجماع کردن، نقل اجماع کردن، از کلماتشون تتبع کردیم، اجماع محصل به دست آوردیم، ولی دلیلی نیست غیر از این که میگن اجماع اصحاب فتوا دادن بدون ذکر دلیل اجتهادی. بله این قبیل اجماعات کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه. مثلا مثالی بزنیم، مثلا ما شیعه ها علمای ما معتقدن که الا شازی به استطهار قرص نمیشه نماز مغرب خوان، باید صبر کنیم تا ذهاب حمره مشرقیه بشه. این قولی است که علمای ما به این تقریبا متفقن، تقریبا الا قلیل. دلیلی هم زیاد ذکر نمیکنن دلیلی، ولی اجماع دارن. معلوم میشه از معصوم علیه السلام قرنن بعد قرنن در زمان خودشان دلیل رسیده بوده که اینا به اتفاق کلمه اینجور میگن. اینجور اجماعات کشف از قول معصوم میکن. اما اجماعاتی که دلیلش ذکر کنن، اجتهاد کرده باشن، اون دیگه اجماع کشف از قول معصوم نمیکنه. در معنانفی اجماع، اجماع مدرکیه، یعنی کسانی گفتن در دار قصبی نماز صحیح نیست، دلیلش این که عمل نمیتونه مقرب باشه، عمل مشتمل بر معصیت، این از نوعا ذکر میکنن. شیخ توس در خلاف اینا که عرض کردیم، این قبیل اجماعات مدرکیست و دلیل نمیشه. حالا بازم مطالعه فرماید، بقیه انشاءالله عرض میکنم.